آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يهدرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
موضوع بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت از آیه شریفه ولایت. صحبت در مورد تفسیر آیه و شرح واژگان آیه و مفردات آیه بود. اولین کلمه‌ای که بررسی کردیم کلمه انما بود، سپس کلمه ولی بود. مطالب فراوانی رو حول وحدت لفظی که در خود آیه شریفه در باب کلمه ولی هست بیان کردیم، با توجه به مفاهیمی که از خود آیات شریفه قرآن استفهام می شود. کلمه سومی که بررسی کردیم الذین آمنو بود. چهار نکته بسیار مهم رو در ذیل کلمه الذین آمنو متعرض شدیم. جا داره که الان بخوایم وارد بحث شأن نزول الذین آمنو بشیم، ولیکن چون یکی از مفردات مهم دیگر آیه باقی مونده، اینی که اون نکته رو هم خدمتون عرض میکنیم که بررسی واژگان آیه و مفردات آیه کامل بشه، بعد وارد بحث در شأن نزول آیه شریفه خواهیم شد. کلمه مهم دیگری که مفسرین در حول و حوش او سخن گفتند و مطالبی رو یادداشت کردند کلمه زکات هست. اصرار بعضی از آقایون اهل تسنن بر این هستش که زکات، زکات واجبه هست در این آیه شریفه. بنابر معنای اصطلاحی که از زکات به هر حال بر خودشون تصور کردند. اما سخن در این هستش که آیا واقعا زکات در آیه زکات واجب است یا مطلق زکات هست؟ آقایون چون این اشکالی رو بیان کردن که زکات حتما زکات واجبه هست و بعد هم وقتی زکات زکات واجب بوده باشد، شأن نزولی که در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیان شده دلالت بر این داره که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در پرداخت زکات واجب تأخیر داشتن و این با شأن علی ابن ابی طالب سازگاری نداره. لذا اگر ما بخواهیم بگیم که زکات زکات واجبه نیست، پس زکات زکات مستحبی هست، عدول از معنای حقیقی کلمه زکات کرده ایم. وقتی که از معنای حقیقی زکات میتوانیم عدول کنیم، پس در معنای راکعون هم تصرف میکنیم و از معنای حقیقیش عدول میکنیم و به معنای خضوع میرسیم. بنابراین اون چی که در جمله الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون آمده، یک جمله وصفیه هستش و اون هم وصف مقوم خواهد بود، نه وصف مشیر. پس اینی که خدا می‌فرماید الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون میتونه صفتی بوده باشد برای عامه المؤمنین. پس مصداق الذین آمنو هم دیگه افراد مشخصی نخواهد بود، بلکه هر کسی میتواند جزء مصداق الذین آمنو بوده باشد. پس نکته چهارم و کلید واژه چهارم آیه شریفه ولایت بحث زکات هست. ما با توجه به مفاهیمی که در خود آیات شریفه قرآن هست، کلمه زکات رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا قرآن فقط و فقط استعمالش در لفظ زکات، اونم به نحو معنای حقیقی، فقط زکات واجبه بوده است یا معانی و مفاهیم دیگر هم در بحث زکات مورد استعمال قرآن هست. اولا تذکر به این نکته خیلی مهمه و اون این که تطور زمان تغییر مفاهیم رو برای الفاظ به همراه داشته. گذر زمان از صدر اسلام تا به الان بعضی از مفاهیمی رو که مربوط به الفاظ می شده رو دستخوش تغییر و تبدل کرده. واژه هایی بوده در صدر اسلام معنای خاصی داشته، بعد در گذر زمان معنای دیگری پیدا میکنه. مثلا خود کلمه صلات در صدر اسلام که بررسی بشه از جهت مفهوم و معنا، قبل از آنی که آیات شریفه بفرماید اقیم الصلاة، اقامه نماز کنید، اقامه صلات داشته باشید، کلمه صلات در مفهوم دعا به کار برده می شد. در خود قرآن هم اینچنین هست که کلمه صلات هم به معنای اقیم الصلاه، اون عبادت خاصه استعمال شده، و هم به معنا و مفهوم لغوی اصلی خودش در معنای حقیقی خودش که به مفهوم دعا هستش استعمال شده. لذا تعبیر اصولیین این هستش که لفظ صلات یک حقیقت شرعیه هستش در اون مفهوم و معنای عبادت و اون عبادت خاصه. آقایون میگن که مفهوم صلات در واقع امر معنای دعا بوده، این شرع مقدس هستش که آمده برای صلات جعل یک معنای حقیقی کرده. لذا استعمال کلمه صلات در مفهوم اون عبادت خاصه‌ای که ما داریم انجام میدیم یک مفهومی است که تحت عنوان حقیقت شرعیه داره بیان میشه. در کتاب‌های اصولی در بحث الفاظ میتونید مراجعه داشته باشید به این بحث. مفهوم صلات در آیات شریفه قرآن هم در مفهوم لغوی استعمال داره و هم در مفهوم اصطلاحی خودش. اقیم الصلاه قطعا اشاره به همون عبادت خاصه داره، اما نسبت مفهوم لغوی که معنای حقیقی و اولیه کلمه صلات هم این چنین بوده است و به معنای دعا آمده، می توانید به آیه شریفه 103 از سوره توبه مراجعه بفرمایید. خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. این آیه در بحث زکات واجب هست که بر پیامبر امر شده زکات رو از مردم بگیر، و تعبیری هم که در آیه شریفه از بحث زکات خواسته بشه تحت عنوان صدقه مطرح شده. یعنی خود کلمه زکات هم نیامده، تحت عنوان عام صدقه، خود من اموالهم صدقه، که مراد از این صدقه زکات واجبه هستش. ان صلاتک سکن لهم، همانا دعای تو پیامبر برای اینها مایه آرامش هست. خداوند به پیامبر میفرماید زکات رو از اینها بگیر و در حق اینان دعا کن. عبارت اینه ان صلاتک سکن لهم، یعنی پیامبر نماز به اینها بخونه؟ قطعا این نیست. مفهوم لغوی مطرح هستش و معنای اولیه کلمه زکات که چی هستش؟ معنای دعا هست. ما چی خواستیم عرض کنیم از این آیه شریفه؟ این که بعضی از مفاهیم و معانی الفاظ در گذر زمان تغییر و تبدل به خودش میبینه، اون مفاهیم اولیه خودش رو از دست میدهد. یکی از اون کلمات هم کلمه زکات هست، یکی از اون کلمات کلمه صدقه هستش. اگر شما به آیات شریفه قرآن مراجعه کنی میبینی کلمه زکات و کلمه صدقه در مطلق انفاق استعمال شده کثیر، اما بیشترین استعمال آیات قرآن در بحث زکات تحت مفهوم و معنای مطلق انفاق است. گرچه الان در معاصر ما فقها، ام از فقهای اهل سنت و ام از فقهای شیعه، وقتی بحث زکات رو مطرح میکنن تمام ذهن انصراف داره به زکات واجبه. پس استعمال یک لفظ در معنایی باید برگردی به صدر اسلام، اما الان ممکنه ما بعضی از الفاظ رو به کار ببریم در معانی که گذر زمان این معانی رو برای این الفاظ خلاصه به نحو استعمال حقیقی قرار داده و بیان کرده. اما معانی زکات در آیات شریفه قرآن، یکی از معانی زکات بنابر اون چه که سوره شمس آیه 9 بیان میکنه به معنای تزکیه هستش. قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار از کسی که اهل تزکیه و طهارت باطن بوده باشد. همچنین میتونید به آیه 81 از سوره کهف هم استدلال کنید. فاردنا ایوبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب روحما. خداوند دستور میده به حضرت خضر، اون بچه رو میکشه حضرت. بعد که خداوند میخواد از لسان حضرت خضر بیان کنه حکمت کارهایی رو که خضر انجام داده، این آیه شریفه رو، این قسمت رو معطوف میداره به اون بچه‌ای که کشته شده. خداوند میفرماد ما اراده کردیم که بهتر از اون بچه‌ای رو که ازشون گرفتیم بهشون بدیم، که اون بچه هم زکاتن و هم اقرب روحمن هست، هم از جهت طهارت باطن هم از جهت مهربانی بهتر از اون بچه‌ای که ازشون گرفتیم. پس اینجا هم واژه زکات در مفهوم طهارت به کار رفته. مفهوم دیگری که در قرآن استعمال شده زکات، در سوره مبارکه نجم آیه 32 خداوند می‌فرماید که فلا تزکو انفسهم هو اعلم بمن اتقا، به معنای خود برتربینی، به معنای مدح هستش. فلا تزکو انفسهم، خیلی خودتون رو تعویل نگیرید، خیلی خودتون رو مدح و ثنا نکنید، خیلی خودتون رو بالا نبرید. هو اعلم و به من اتقا، اون کسی که قرار است متقین رو بشناسه خداوند است. در آیه شریفه 60 از سوره توبه مفهوم دیگر زکات که همون زکات واجبه هست رو خداوند بیان میکنه. اما نکته مهم اینه در ذیل این آیه شریفه، وقتی به کتابهای تفسیری نگاه میکنید، به کتابهای فقهی نگاه میکنید، تمام آقایون بحث زکات رو ذیل این آیه مطرح میکنن و مصارف زکات رو هم بیان میکنند. اما عنوانی که خدا در این آیه آورده است و بحث زکات واجبه رو پیش میکشه تحت عنوان صدقاته، یعنی از واژه صدقه استفاده میکنه و مرادش رو زکات واجبه قرار میده. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. این یک حکم واجبی است از طرف خداوند، فریضه استش. والله علیم حکیم. عنوانی که خدا استفاده میکنه صدقه است، اما به شأن نزول آیه که مراجعه میفرمایید این آیه رو تمام فقها و مفسرین در بحث زکات واجبه مطرح میکنند و مصارف زکات واجبه رو هم همین مواردی که در این آیه شریفه بیان شده برمیشمارند. اما مفهوم سومی که آیات شریفه قرآن برای زکات بیان دارن همون زکات واجبه هستش که در تحت عنوان آت و زکاه به هر حال آمده است، آیات شریفه‌ای که امر به دادن زکات کرده است، که این مفهوم هم مفهوم روشنی است. اما مفهوم چهارم زکات که بیشترین استعمال رو در آیات قرآن معطوف به خودش داره، مفهومی است که مطلق انفاق رو به همراه داره، مطلق انفاق رو. معانی اول و دوم که به معنای طهارت هست و به معنای مد، شاید در همون یکی دو موردی که آیه رو قرائت کردیم استعمالش رو ببینید. لذا استعمال غالب نیست. مفهوم سوم هم که زکات واجبه هست، خب آیات متعددی رو به خودش معطوف داشته، اما بیشترین استعمال کلمه زکات در آیات شریفه قرآن مطلق انفاق هستش. شما یه نگاهی داشته باشید به سیر نزول احکام. نزول احکام تدریجی بوده. در مکه ما آیاتی داریم که آیات مکی است و صحبت از زکات داره، اما بنابر تصریح فقها، محدثین و مفسرین اهل تسنن، بحث از زکات واجبه از مدینه آغاز می شود در سال دوم هجری، یعنی 13 سال پیامبر در مکه ما صحبت از زکات واجبه نداریم. در اون یک سال و نیم اول هجرت پیامبر هم صحبت از زکات واجبه نداریم. حکم زکات واجبه بنابر اقرار بزرگان جامعه اهل تسنن از سال دوم هجری هست. اما ما وقتی به آیات مراجعه میکنیم میبینیم آیات فراوانی در قرآن هست که در مکه نازل شده است و حتی صحبت از این دارد که بحث زکات در امم سابقه هم بوده است. آیا می شود آیاتی که در مکه نازل شده است رو هم کد از جهت معنا به زکات واجبه؟ قطعاً نه. آیا می شود زکاتی که در آیات برای ادیان گذشته بیان شده است رو حمل بر زکات واجبه کرد؟ حکم زکات واجب از سال دوم هجری آمده است بنابر اقرار خود بزرگان جامعه اهل تسنن. اما اون دست آیاتی که بحث از زکات داره در ادیان گذشته، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، درباره حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب در سوره انبیاء آیه 73، و اوحینا الیهم، وحی کردیم بین انبیاء عظام الهی فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. این زکات زکاتی است که در ادیان گذشته بر انبیاء عظام الهی وحیش آمده. جعل زکات به عنوان زکات واجبه به عنوان یک حکم اسلامی در مدینه از سال دوم هجری بوده است. آیا کسی میتونه بپذیره که این ایتاء زکاتی که در این آیه است همون زکات واجبه است؟ قدر متیقن آیه مطلق زکات میتونه باشه، اما انصرافش به اون حکم شرعی که از سال دوم هجری برای پیامبر بوده است و برای شریعت رسول الله، شما به چه قرینه‌ای، به چه دلیلی میتونی بگی ایتاء زکات در آیین حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب همون زکات واجبه بوده؟ نمیتونی بگی. راجع به حضرت اسماعیل سوره مریم آیه 55 و کان یعمر اهله بالصلاة و زکاة، امر میکرد اهل خودش رو به صلاة و زکات، و کان عند ربه مرضیا. حضرت اسماعیل هم امر به زکات میکرده. آیا زکاتی که حضرت اسماعیل امر میکرده او رو به اهل خودش، همون زکات واجبه‌ای هستش که از سال دوم هجری بوده؟ راجع به حضرت عیسی که حضرتش طفل شیرخواری بودند، در گاهواره سوره مریم آیه 31 و اوصانی بالصلاه و زکاه مادم تو حیان، و اوصانی به صلاح و زکاه مادم تو حیان. امر به صلات و زکات شد حضرت عیسی از طرف خداوند. اینم زکاتی است که در شرایع گذشته وجود داشته. پس بنابر اقرار خود بزرگان اهل تسنن، زکات اصطلاحی که زکات واجب هست از سال دوم هجری بوده است، و حال آنکه در شرایع گذشته صحبت از زکات بوده، آیا او هم زکات اصطلاحی الانه؟ دلیلی نداریم واسش. عرض کردیم کلمه زکات در قبل از نزول حکم زکات در سال دوم هجری آیاتی رو داشته در مکه. من جمله آیات سوره اعلا آیه 15، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در این آیه شریفه صحبت از زکات هست. قد افلح من تزکا، اگر کسی تزکا رو به معنای تزکیه بگیره که خب هیچ، اما اگر به معنای زکات گرفته بشه همون مفهومی است که به معنای مطلق انفاق هستش و ربطی به زکات واجبه پیدا نمی‌کنه. در آیه شریفه 18 از سوره لیل خداوند می‌فرماید الذی یؤتا ماله یتزکا، با صحبت از زکات است. در آیه شریفه 7 از سوره فصلت الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم کافرون. این آیات آیات مکی هستش، آیاتی است که در مکه بر پیامبر نازل شده، صحبت از زکات هم شده درش و قطعا مراد زکات واجبه نیست. سوره مؤمنون آیه 4، والذین هم للزکات فاعلون، والذین هم للزکات فاعلون. این آیه آیه مکی است، سخن از بعضی از شرایط و خصائص اهل ایمان رو داره که یکیش این هست که اهل ایمان الذین هم للزکات فاعلون، لزکات فاعلون. پس بحث رو خلاصه عرض کنم خدمتون. اینی که ما بخواهیم بگیم کلمه زکات در قرآن هر کجا استعمال شده فقط اراده زکات واجبه هست، این کلام غلطی است. زکات در قرآن مفاهیم متعددی داره. بیشترین استعمال کلمه زکات در قرآن مطلق انفاق است. بله آیاتی هم هست که اصل زکات واجبه رو مطرح میکنه، آیاتی هم داریم که بیانگر مسئله زکات به عنوان یک حکم الهی برای انبیای عظام الهی در ادیان گذشته بوده که آیاتش رو قرائت کردیم. بنابر تصریحی که فقها و محدثین و مفسرین اهل سنت دارن، جعل حکم وجوب برای زکات از سال دوم هجری بوده. اینی که شما بخواهی بگی و ادعا کنی که حتی زکات در ادیان گذشته هم همین مفهومی که در امت اسلام از سال دوم هجری پیدا کرده این مفهوم رو اونجا هم داشته، این دلیل میخواد، این دلیل جداگانه میطلبه. در متن آیات ما دلیلی نداریم که این زکاتی که زمان حضرت عیسی و ابراهیم و انبیاء گذشته برشون امری بوده از ناحیه خداوند فقط اطلاق به زکات واجبه داشته. بلکه قرائن موجود در خود آیات با توجه به استعمال معنای لغوی زکات هم در مطلق انفاق، این قرائن تمام دست به دست هم میده که اونجا هم که زکات استعمال شده مطلق زکات مراد بوده است. اضافه بر این مطلب اقامه دلیل میطلبه و دلیلی در اون آیات شریفه نداریم که زکات در زمان حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و اسماعیل، یعقوب و اسحاق، او هم زکات واجبه اصطلاحی زمان پیامبر اسلام از سال دوم هجری به بعد بوده باشد. تا اینجای بحث نسبت به کلمه زکات. اما یه سری احکامی هست در آیات شریفه که مربوط به کلمه صدقه هم می شود. خود کلمه زکات در بعضی از آیات اسمن زکات نیست، اما واژه صدقه به کار رفته و مراد زکات هستش. بررسی این آیات و مفهومی که در این آیات هست رو برای جلسه بعدی میگذاریم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجعل فرجهم.